یحیی سینوار و محمد الزی خارج بشن و باز بر غزه تسلط داشته باشن و ایران و کشورهای دولت‌ها و محور مقاومت پیروز باشن، اون موقع است که ما میتونیم بگیم حالا بیاید بشین صحبت کنیم که آینده چگونه خواهد بود. دیگه خودتون هم میدونن قطعاً برای شکست خواهند خورد. اینه که نمیتوانند بپذیرن این واقعیت رو که چگونه بپذیریم بعد از این همه مدت جنگ این ایران و محور مقاومت و غزه و حماس خواهد بود که مجددا پیروز میشه. الان میخوان اگه میخوان وارد رفح بشن، درسته که شاید بسیاری از غیر نظامی ها شهید بشن، ولی از نظر نظامی هیچ امیدی برای اسرائیل وجود نداره. یه نکته دیگه هست که دوستان راجع به صحبت کنم، مسئله غیر نظامی ها. بعضی ها هستن که مقاومت رو سرزنش میکنن که چرا این اقدامی که شما در طوفان رقص انجام دادید، چرا حساب این فضا رو نکرده بود که مردم غیر نظامی کشته میشن، ساختمون ها خراب میشه و امکان بازسازیشون خیلی راحت نیست. من معتقدم که مسئله کشتار غیر نظامی ها و نابودی غزه یک مسئله کاملا جدا از مسئله نظامی درگیری که در حال حاضر اونجا هست، کاملا جدا از اون اون رو کاملا متفاوت بفهمیم. این یک جنایتی است که اون کسی که داره انجامش میده مسئولیتش بر روی عهده او هست و اون کسی که داره او رو در این جنایتش کمک میکنه. ولی با این حال حتی از زاویه کشتار مدنیان من میتونم به شما بگم که ما دستاوردهایی تو این حوزه داشتیم. درسته که اینها این افراد شهید شدن، اما اسرائیلی ها و تمدن غربی با این اتفاقات و با این کشتارهایی که انجام دادن ضربات مهلکی خوردن و این ما بودیم که همچنین در این حوزه دستاوردهای سیاسی رو کسب کردیم و حتی جنگ اخلاق و جنگ قوانین بین المللی رو بردیم. برای همینه که من معتقدم که در مرحله آینده میشه گفت که این تمدن اسلامی هست که رو به جلو خواهد رفت و تقویت میشه و این تمدن غربی هست که ناشی از این ضربه عقب خواهد نشست. طبیعتا شما در ایران نقش و سهم خیلی مهمی در این موضوع دارید، هم در آن سهم و این نقش مهم و بزرگ دارید و هم در آینده. تشکر میکنم.
خیلی ممنونم از صحبت‌ها و فرمایشات استاد گرانقدرمون جناب آقای شفیع. ممنونم که امروز لطف کردن. شکر استاد العزیز. در خدمت استاد رحیم پور از قدی هستیم. فرمایشات ایشون رو میشنویم و انشالله که استفاده میکنیم.
تشکر میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت خواهران برادران، خدمت استاد بزرگوار برادران خواهران عزیز. از فرمایشات بزرگوار استفاده کردیم و من الان با استاد منیر شفیق همسن شدم. این الان ما رو که ببینن میگن اینا مال یه دوره هم، در حالی که وقتی ایشون یه چریک مبارز بود در فلسطین بنده مرسه ابتدایی میرفتم، ولی الان همسن شدیم. اتفاقا معتقدم زندگی نامه سیاسی امثال ایشون یا شخص ایشون به موضوع این نشست خیلی مربوطه، چون عنوان بحث این بود که الگوهای فرهنگی و ایدئولوژیکی که در ماجرای فلسطین و جهان اسلام و منطقه مؤثر و مطرح بودن چه بلایی بر سرشون آمد و چه افقی در آینده دارن. شاید زندگی شخص ایشون که یک عرب مسیحی و مبارز در الفتح می جنگه با ایدئولوژی مارکسیستی و چپ، بعد با ایدئولوژی قومیت عرب و ناسیونالیسم و بعد همه این پیچ و خمهای شکست و پیروزی ها و علتهای اینها رو ایشون از نزدیک تجربه کرده. ما خوندیم ایشون دیده و این اتفاقا بعد از همه اونا که ایشان ارجاع میده به اسلام امام و انقلاب اسلامی خیلی اهمیتش بیشتره از این که امثال بنده بر اساس مطالعات تاریخی بیان بگیم. ایشون یک نمونه زنده و که تا آخرم زنده مونده، چون خیلی از مبارزان سابق به طور فیزیکی زنده هن ولی به لحاظ روحی مردن، ایشون به لحاظ ایدئولوژیک کاملا زنده و بروزه. و اتفاقا خیلی مهمه. ایشون هم یوم النکبه رو، روز نکبت رو دیده، هم روز عزت رو داره میبینه. و اینکه راه های گریز از نکبت همه بنبست بود و این راه به عزت داره منجر میشه، یک تجربه زنده داریم که اصلا احتیاج خیلی به استدلالم نداره. شاید هم علت این که ایشون توجه کرد به معادلات قدرت که تا معادله قوا تغییر نکنه حتی ایدئولوژی ها خودشون رو نشون نمیتونن بدن که چقدر کار آمدن. یعنی اینطور نیست که مسائل فقط تئوریک و نظری باشه، ایدئولوژی ها به محض اینکه ایدئولوژی باشن پیروزی بیارن، نه، هر ایدئولوژی قدرت و پیروزی نمیاره. هر ایدئولوژی نمیتونه انقلاب کنه، نمیتونه روشنفکران و علماء دین و نخبگان و الیت رو بیاره تو صحنه و از اونا مهمتر مردم. بنابراین خیلی حرف مهمی هست، آیا ایدئولوژی قدرت میاره و تاریخ رو میسازه یا قدرت است که ایدئولوژی ها رو بالا و پایین میبره؟ میشه از دو طرف گفت هر دو نسبتاً درست و نسبتاً نادرستن. از این جهت درسته که قدرت تأثیر داره در گسترش و افول یا اقبال به یک مکتب. مسئله اصلی تئوریک نبود. همون زمانی که همه در دنیا ادای چه گوارا و کاسترو رو در می آوردن، حتی خیلی از مارکسیست های دنیا بیشتر مارکسیست سیاسی بودن نه مارکسیست فلسفی. نه آمدن مارکسیسم و جهانگیر شدنش به دلایل نظری بود فقط، نه سقوط و افول کمونیسم دلایل نظری داشت فقط. یعنی اینطور نیست که این همه آدم تو دنیا با بحث‌های تئوریک مارکسیست شدن بعدن با بحث‌های تئوریک فهمیدن مارکسیسم خوب نیست. هیچ کدومش نبود. فاشیسم هم همینطوره. یعنی شما الان بعد از 50-60 سال جنگ، 70 سال جنگ جهانی دوم و نیم قرن تبلیغات برندگان جنگ علیه بازندگان جنگ، با اینکه خود اینا از هیتلر و فاشیستا کمی ندارن و همونن، ولی قبل از او هیتلر شما میدونید فاشیستا نازی ها هم در آلمان، در ایتالیا، در جای مختلف با دموکراسی و آراء مطلق مردم سر کار آمدن و به عنوان ایدئولوژی های نجات بخش. اصلا هیتلر چپ ملی‌گراست، حزب ناسیونال سوسیالیست کارگری، یعنی شعار هیتلر برابری چپ و ملی‌گرایی ناسیونالیستی بود. مردم آلمان هم قبولش داشتن. ایدئولوژی ها بسته به این که چه پیامی دارن، چه کارکردی دارن، ماهیتشون و آثارشون تغییر میکنه. شعارهای انقلاب فرانسه یک دوره ای برای یک زمانی و یک جامعه آزادی بخش، بعد همونا میشه ابزار امپریالیسم. ناپلئون اروپا و جهان و آفریقا و آسیا رو به خاک و خون میکشه با شعارهای انقلاب فرانسه. انقلاب کمونیستی در آغاز همین شعارا نجات بخش بود، علیه سلطنت تزاری و علیه فاصله های طبقاتی، ولی خود همین ایدئولوژی تبدیل شد به قاتل ده ها میلیون انسان. یعنی همون کاری کردن که با قبلی ها در افتادن اونا می کردن. بنابراین ایدئولوژی ها بحثشون یه بعدش حتما نظریست، اما یه بعد مهمش آثار اجتماعی و تاریخیش بیش از بعد نظریش بستگی داره به این که چقدر کار آمدن، چقدر پاسخ سوالات اون دوره و اون اذهان رو میدن. حالا این پاسخ ممکنه غلط هم باشه ولی پذیرفته بشه. یه دوره فاشیسم پذیرفته شده، یه دوره مارکسیسم سوسیالیسم به خصوص پذیرفته شده، لیبرالیسم پذیرفته شده. لیبرالیسم یه دوره شعار ضد استکباری بوده و الان هسته اصلی ایدئولوژی سرمایه‌داری و استکبار جهانی شد. اسلام هم شما همینطور نگاه کن، فرق نمی‌کنه. یعنی اسلام پیامبر اکرم رو بگذارید در برابر اسلام بنی امیه. پس این یک ارتباطی بین این دوتا هست. حتما باید هم یک نگاه، یک چشم به واقعیت تاریخی و معادله قوا داشت و یک نگاه به بعد نظری. اگر ما نمی‌تونستیم، یعنی امام اگه انقلاب اسلامی نمی‌تونست شاه رو زیر به زیر بکشه، این اتفاقات هیچ کدوم نمی‌افتاد. اما سوال دیگه اینه که چرا تونست؟ چرا اون همه جنبش های چپ ملیگرا در همین ایران بود، حتی مذهبی اما نه مذهبی از نوع امام، چرا اونا نتونست براندازی کنه و نظام سازی کنه؟ چرا اونا این همه فدایی و شهید نداشت؟ چرا مردم تا اون حد پای اونا نایستادن؟ معلوم میشه که اون مکتبی که خمینی مطرح کرد، اسلامی که معرفی کرد، تفاوت داره با ایدئولوژی های جنبش های قبلی در همین ایران علیه همون رژیم. پس هر ایدئولوژی نمیتونه ملت ها رو بکشه تو صحنه و نگرده، اما برد و باخت و میزان موفقیت در عرصه تاریخی بیرون اثر داره در اینکه یک ایدئولوژی و یک تفکر جهانی بشه یا نشه، گفتمان حاکم بشه یا نشه. و یک دلیلی ای که ما نظر و عمل رو نباید از هم تفکیک کنیم، نظر درست و عمل درست، قرآن فرماید ایمان و عمل صالح، این دو تا از هم جدا نمیشن. هر جا ایمان عمل صالح، هر جا عمل صالح بدون ایمان عمل صالحی نداری. این یک نکته. بنابراین الگوی فرهنگی خیلی مهمه. همون تیپ جمعیتایی که در دهه 50 60 میلادی 70 40 میلادی اینا در ایران و در کشورهای عربی، همون تیپ آدمایی که مارکسیست میشدن، همون تیپا الان شعار اسلامی میدن، همون تیپ آدما. این صحنه‌هایی که شما در دانشگاه‌های آمریکا و اروپا می‌بینید که مد شده دیگه، یعنی یک وقتی یک چیزی میاد تو بورس، آمده تو بورس، تبدیل به مد شده، حالت کارناوالی پیدا داره می‌کنه. این یعنی جهان، نه فقط جهان اسلام، کل جهان دیگه گوش شنونده در برابر مارکسیسم، نه لیبرالیسم، نه فاشیسم. ببینید همه حرف‌ها لزوماً وقتی گفته میشن شنیده نمیشن، هر حرفی وقتی گفته میشه شنیده نمیشه. خیلی حرفا بارها گفته شدن ولی برای اولین بار شنیده میشن. این چرا در یک زمانی همه گوشها شنونده فلان اسم میشن؟ برای که راه دیگه ای ندارن، راه نجات دیگه ای نیست و امید پیدا میکنن که این شاید بتونه مشکل رو حل کنه. یه زمانی مارکسیست بودن یا ناسیونالیست بودن، لیبرال بودن، اینا تو دنیا پوز بود، افتخار بود. یه دوره‌ای شد ننگ. یعنی الان هیچ کس نمیگه من، با اینکه به لحاظ نظری بحثایی شد که کل اون نظریات رد بشه، نه هیچی، در میدان دیدن این حرفا هیچ قفلی رو باز نمیکنه، دنبال یک کلید دیگری هن. بعد میبینن جریان اسلامگرای امام میاد این قفلها رو یکی یکی میشکنه، حالا همه امید پیدا میکنن. اسرائیل یک کشور نیست. الان شما میدین عمر بعضی از اسرائیلیا از خود اسرائیل بیشتره، خیلیاشون اسرائیل، عمر بعضی اسرائیلیا از اسرائیل بیشتره، عمر خود استادم از اسرائیل بیشتره. اسرائیل یک کشور معمولی نیست، اصلا اسرائیل کشور نیست. چرا قدس و غزه جهان رو به دو قسمت تقسیم کرد؟ برای چی دو قسمت کرد؟ خب قبلا هم بحث فلسطین بود، فلسطین بحث تازه‌ای نیست که، همین جنایات ها بیشتر از این جنایات ها در همین حد هم قبلا شده، اصلا با جنایت شروع شده و ادامه پیدا کرده، ولی هیچ وقت دنیا اینطوری نبود، واکنش حتی مسلمان هم اینطور واکنششون نمیدادن. چی شد که کل جهان دو قطبی شد سر قضیه غزه و قدس؟ این حتما برمیگرده یک به واقعیاتی که رو زمین اتفاق افتاد، معادله قوا، یکی به الگوهای فرهنگی شکست خورده و الگوهای بدیلی که داره مطرح میشه، که باید به قدر کافی منطقی باشد، منصف باشد و قوی باشد، باید درست باشد و کارآمد، با وجدان عمومی بشری بسازه. شما ببینید دنیا 70 سال زیر بمباران هالیوودی و رسانه‌ای به نفع اسرائیل بوده، که هر کی میگفتن سوال نکنید که اصلا هولوکاست چی بوده، تعدادش چی بوده، چقدر، سوال هم نباید بکن، یهود ستیزی میشه، همه رو ترسوندن. حالا الان چجوری شده که 500,000 یک میلیون جمعیت تو لندن، تو واشنگتن، تو دانشگاه، همه 300 تا دانشگاه در امریکا که الان گفتن بیش از 3000 4000 استاد و دانشجو تو بازداشت شدن. اصلا اینا کی بوده؟ یک دوره‌ای در دوره دهه 50-60 میلادی سر قضیه جنگ ویتنام و علیه سرمایه‌داری و نژاد پرستی اینا بود، ولی اینقدر عمومی نبود، اونم اینطور نبود. این نشون میده که گوش‌ها برای شنیدن سخن تازه باز شده و این خیلی مهمه. اون لحظه که گوش‌ها باز میشه، حرفای قبلی که هیچ وقت شنیده نمیشد حالا شنیده میشه، حرفایی که شنیده میشد دیگه شنیده نمیشه. خیلی حرفا ممکنه هنوز درست باشه، ولی یعنی بتونن ازش یک دفاع ظاهرا منطقی بکنن، ولی دیگه کسی گوشش بدهکار نیست. این کی گوش ها بدهکار میشود، کی سخنان چه درست چه غلط شنیده میشن، این مسئله فوق العاده مهمی است. یک نکته، یک اتفاق بزرگی بود که تا قبل از این نگاه اسلامی توحیدی، مبارزین عالم، همون عدالت خواها، همون نیروهای ضد اسرائیلی، ضد صهیونیستی، ضد استکباری، وقتی تو مصاحبه‌های ژورنالیستی بهشون میگفتن چرا میجنگید، چرا باید جنگید، میتونستن دو ساعت حرف بزنن. ولی وقتی درگیر مسئله میشدن که مسئله مرگ و زندگی است، اون وقت اگه یک کسی یواشکی ازشون میپرسید که از این به بعد چرا به جنگیم، دیگه جوابی نداشتن. ببینید ياسر عرفات آدم کمی نبود، همین رهبر الفت که ایشون بوده. من یادم میاد ما دوره، من سال پنجم ششم بودم، یعنی پنجم ابتدایی اول راهنمایی بودم، با توصیه و با تحریک پدر مرحوم، پدرم رحمت الله علیه، او زمان رفتم مصاحبه اوریانا فلاچی رو با یاسر عرفات خلاصه کردم، یعنی پدرم هم نظارت میکرد، رفتم تو مدرسه پنجم ابتدایی بودم، اولین باری که کتک مفصل خوردم سر همین عرفات و فلسطینیا بود. رفتم اینو خوندم، نمیدونستم اینا اینقدر عصبانی میشن. خلاصه از مصاحبه عرفات با فلاچی که فلسطین اینجوری، فلسطین اینجوری، تموم نشده معلم اومد یکی زد پس کلم، بعد گفت آقا برای چی میزنی؟ گفت خفه شو فلان آورد و بعد ما رو بردن دفتر و مرسه. بعد دیدم خودشونم میترسن، گفت اگر بفهمن اینجا توی مرسه ما، یه مرسه مخصوصی هم بود تو مشهد، چی میکنه با ما برخورد میکنه، به تو چه این مسائل و اینا. من اون زمان باور نمیکردم یک زمان یاسر عرفات اسرائیل رو به رسمیت بشناسه و تسلیم بشه. از نظر ما او مثلا چه گوارای مسلمان ها و عربا بود، ولی دیدید که در یک لحظه ای از خودش پرسید ما که نمیتونیم، برای چی بی خود هزینه بدیم و ادامه بدیم؟ اسرائیل شکست ناپذیره، غربم پشتشه، ما هم کسی نیستیم، لذا به یک طعمه حداقلی اکتفا کنیم، بشه یک شهردار یک بخش کوچیکی و بشه پلیس اسرائیل که مراقب باشه شورش نشه. این شد، آخرم بهش توهین کردن و به احتمال قوی هم مشموم کردن، کشتنش. این اتفاق در انقلاب ایران هم افتاده، در انقلاب الجزایر هم افتاده، در فلسطین، در همه جنبش ها میفته. یه عده‌ای از انقلابیون تو انقلاب خود ما هم دیگه داشتیم، از رده های بالای حکومت و انقلاب که واقعا انقلابی بودن، اصلا بعضی از اینا رو ما فلسطین رو از طریق اینا شناختیم، ولی اواخر خودشون گفتن که آقا ولش کن نمیشه، هم فلسطین باشه هم اسرائیل. حالا اونا فلسطین حاضر نیستن، اینا میگن هر دو. این چرا به اینجا میرسن و چرا امام سال قبل از 15 خرداد گفت اسرائیل باید از بین برود؟ تا آخر عمرش هم همینو گفت. چرا عوض نشد نظرش؟ چرا آیت الله خام، امام خامنه ای، چرا مثل امام خمینی تا آخر ایستاده و همه مذهب؟ برای که یه ایدئولوژی دیگری است، غیر از اون ایدئولوژیه که اسلام درباری و سلطنتی، اسلام ناسیونالیستی و قومی، اسلام چپ و مارکسیستی، اینا اونا نیست، اسلام لیبرال و غربگرا. یه اسلامی که به تعبیر امام گفت ما همون اسلام صدر اسلام رو قبول داریم و یه بازگشت به گذشته نیست. بازگشت به اسلام غیر از بازگشت به گذشته است. سلفیگری دو تا معنا داره. سلفی به معنای بازگشت به گذشته، همین وهابیت و تکفیر است، خلاف عقلانیت، خلاف عدالت، خلاف اخلاق. اما سلفیگری به معنی بازگشت به اسلام ناب، این به مفهوم ارتجاع به گذشته نیست. مراد از سلف، سلف تاریخی نیست، سلف فکری، یعنی اصالت هاست. این ایدئولوژی بود که امام گفت ما مأمور به تکلیفیم، نه نتیجه. بین همه رهبران مبارزات ایران و جهان اسلام تنها کسی که به نتیجه رسید او کسی بود که ما گفت ما مأمور به تکلیفیم، نه نتیجه. فقط او به نتیجه رسید. همه دیگرانی که دنبال نتیجه بودن، مذهبی و غیر مذهبی، هیچ کدوم به نتیجه نرسیدن، شکست خوردن. اونی که گفت ما می جنگی مبارزه می کنیم، چون باید مبارزه کنیم با ظلم و فساد، با استکبار و صهیونیسم، با دربار، ولو شکست بخوریم، او تنها کسی بود که شکست نخورد و پیروز شد. این ایدئولوژی و تفکر امروز در سطح جهان گسترش پیدا کرده. ممکنه اینایی که الان میلیون میلیون از مالزی و اندونزی و پیروز در توکیو و ژاپن، که خیلی هم بی‌حال و ژاپنی‌ها اصلا دیگه زیوارشون در رفته، یک نسل کامل آمریکایی‌ها دو نسل تربیتشون کردن که اصلا سیاست کار نداره. حتی یه وقتی در دانشگاه توکیو بودم میگفت که بمباران اتمی ره، گفتش که حتما آمریکا لازم بوده بمب اتم بزنه تو ژاپن، که من گفتم این حرف تو از بمب اتم بدتره که. بعد اومدیم بیرون، همونا اومدن رؤسای دانشگاه گفتن آقا ما حرفای تو رو فهمیدیم، ما جرأت اینجا ایران نیست که، ما اگر همین الان صحبت تو رو تایید می‌کردیم یه ماه دیگه میامدی، ما نه اینجا رئیس دانشگاه بودیم، نه شغل داشتیم، نه خونمون ازم میگرفتن ماشین، هیچی هم نمیگفتن برای چی، ولی بیچارمون میکنن. ما اینجا که نمیتونیم، هر حکومت نظامی در سراسر جهانه، در تمام جهان کاپیتولاسیون هست، همین الان در تمام جهان کاپیتولاسیون حاکمه، دیکتاتوری رسانی و حکومت نظامیه. این حکومت نظامی توی قضایای اخیر شکست و این خیلی مهمه. من عرضمو ختم میکنم فقط با ذکر تیتر قفلهایی که در این 6-7 ماه اخیر در سطح جهان شکست. 10 قفل بزرگ باز شد از وقتی که حرکت در درون غزه شروع شد، که برای نخستین بار یک چنین حمله‌ای به صهیونیست‌ها شد، تا همین الان. و بعد موشک هایی که ایران زد که من عرض کردم پرتاب این موشلی که این موشک ها از خود موشک ها مهمتر بود. اینا یعنی جهان، مرحله جدیدی در تاریخ و جهان. من فقط تیترش رو اشاره میکنم، قفل هایی که شکست. یک، اسرائیل شکست خوردنی نیست، اینو همه پذیرفته بودن، غرب و شرق و عرب و غیر عرب و مسلمون و غیر مسلمون، موافق و مخالف، همه قبول داشتن امکان نداره اسرائیل شکست بخوره. این قفل شکست، البته شکستش از بعد از انقلاب اسلامی و سر قضیه حزب الله و لبنان شروع شد، 4-5 شکست پی در پی، ولی اونا همه دفاعی بود، این تبدیل شد به عملیات هجومی. اتوریته اسرائیل به لحاظ نظامی و قدرت در سطح جهان شکست و این اولین بار این اتفاق میفته. قفل دوم، این حالت نفاق دیپلماتیکی که همیشه امریکایی‌ها، انگلیس‌ها، فرانسه اینا نشون میدن که بله ما بی‌طرفیم، ما وساطت میکنیم، ما اینم البته اونایی که تاریخ فلسطین رو میدونن میدونن که اینا از همون اولی که اسرائیل تشکیل شد همینا بودن. تمام جنگ‌های قبلی هم که اسرائیل میجنگید هیچ کدومش رو اسرائیل به تنهایی نجنگیده، مگر در برابر ضعفا و ملت و اینا، ولی اون جنگ‌های اصلی همیشه امریکا، انگلیس، فرانسه می اومدن به کمک، یا اعلام شده یا نشده. شما میدونید در آمریکا، ارتش آمریکا در ارتش یکی دو کشور اصلا طبق قانون میتونن سربازاشون به جای خدمت در ارتش آمریکا برن تو ارتش اونا خدمت کنن، یکیش اسرائیله. و شما اینجا کماندوهای آمریکایی، انگلیسی، فرانسوی، اینا آلمانی، اینا تو غزه اومدن جنگیدن و تلفات دادن. اسرائیل یک کشور نیست حدوثاً و بقائاً، و این یک جنگ جهانی است. من تحلیلم اینه، از بعد انقلاب اسلامی جنگ جهانی سوم شروع شده و فاز به فاز داره جلو میره. جنگ صدام علیه ما جنگ صدام نبود، از 20 کشور بچهای ما اسیر گرفتن، تمامی قدرت‌های جهان همه پشت صدام بودن، یعنی روسیه هم اون موقع کمونیستی بود کنار صدام بود، شوروی، امریکا بود، انگلیس، فرانسه، کلی رژیمای عربی همه با اینا بودن. حتی او اواخر عرفات هم رفت به دیدن صدام، یعنی کار به اینجاها کشید. خب اون فاز اول جنگ جهانی سوم بود، انقلاب اسلامی پیروز شد. فاز دوم این جنگ نبرد 10 ساله گذشته بود در عراق و سوریه و بله لبنان و یمن و لیبی و بحرین و اینها. این جنگ هم که اول ارتش آمریکا و انگلیس اینا آمدن، بعد که اونا نتونستن داعش و اینا را فرستادن، این فاز دوم هم اینا شکست خوردن. همون جنگی که در مرز ایران و عراق بود، همون جنگ آمد تو سوریه و عراق و لبنان و غزه. الان فاز سوم اون جنگه، وارد اسرائیل شده، یعنی جنگی که در مرزهای ما بود حالا داخل اسرائیل شده. این مسئله فقط غزه نیست، این داره مسیر ژئوپلیتیک جهان داره تغییر میکنه. اسرائیل خط مقدم استکبار و استعمار در جهان اسلامه. من معتقدم اگر اسرائیل منهدم بشه، بلافاصله یک، رژیم های وابسته به غرب در جهان اسلام یکی یکی سرنگون خواهند شد، چون اینا همیشه با اسرائیل بودن و اسرائیل با اینا، و بعدم معادله قوا در سطح جهان تغییر میکنه، یعنی بسیاری کشورهایی که تا به حال تحت اشغال غیر مستقیم هم بودن اینا آزاد میشن، یعنی گفتمان قدرت عوض میشه. سه، این مفهوم امت عربی و امت فارس و امت ترک و اینا، اینم شکست خورد. خب امت عربی نتونست اسرائیلو شکست بده، امت فارس و ترک و اینا هم نمیتونن، فقط به جان همدیگه میتونن بیفتن. امت اسلامی میتواند فلسطین رو نجات بده. امت وقتی که غیر اسلام شعار میشه، یا تهش همیشه یا خیانت بود یا شکست، یا خیانت یا شکست، با هر شعارهایی. این قضیه نشون میده اسلام راه حل است، اسلام پیروز است. فلسطین مسئله فلسطین نیست، مسئله عربی نیست، مسئله اسلامی است، و الان معلوم میشه که مسئله انسانی است در کل جهان. قدرت مردم معلوم شد از قدرت گروه‌های چریکی و ارتش‌ها بیشتره. در غزه کل مردم دارن می‌جنگن. اگه مردم ضعیف بودن و تسلیم می‌شدن، مطمئن باشید حماس نمیتونست ادامه بده. مردم با شعار توحید آمدن، از زیر خرابه و آوار میان بیرون، لا اله الا الله میگن، تکبیر میگن. هیچ وقت فلسطین اینطوری نبوده. نسل‌های قبل فلسطین اینطوری نبودن. پدر و مادرها و پدر بزرگ مادر بزرگای همینایی که تو غزه‌ن مثل اینا نبودن. اینا از پدرانشون شجاعترن، از مادرانشون قویترن، مؤمنترن، و به همین دلیل قدرت مردم و قدرت ایمان اینا. چهارم، امپریالیزم رسانه‌ای در جهان سوراخ شد، شکست خورد. یک علتش هم اتفاقا این فضای مجازی و اینترنته. اگر این فضای مجازی نبود، صدای فلسطین به دنیا نمی‌رسید، چون همین جنایات در تمام دهه‌های گذشته می‌شد، کسی با خبر نمی‌شد. الان که تام میزنه موشک یکی موبایلش رو در میاره فیلم میگیره و میبره. موشکای ایران میاد میگه نخورد، فلسطینیا میگن اینا خورد. معادله قوای فرهنگی و سیاسی در جهان و نظامی تغییر کرد. اینم نکته بعدی که مهمتر از گنبد آهنین موشک، گنبد آهنین رسانه‌ای بود که کلن سوراخ شد. صهیونیستا و آمریکایی‌ها افکار عمومی جهان رو از دست دادن. برای اولین بار از جنگ جهانی دوم تا حالا اتفاق نیفتاده بود. الان حتی بچه‌های بعضی مقامات آمریکایی هم طرفدار فلسطین شدن. فرزند یکی از بنیانگذاران اسرائیل که اسمشو فراموش کردم که داخل اسرائیل، او هم الان طرفدار غزه، میگه اسرائیل نباید باشه. وای که پدرش از مؤسسین اسرائیل بود. چون میدونی مقامات اسرائیلی تقریبا هیچ کدومشون تو فلسطین به دنیا نیومدن. همه‌شون هر کدوم مال یک کشور دیگه، همه اغلب هم تابعیت دوگانه دارن. یک زمانی میگفتن رسانه همان پیام است. امروز باید گفت پیام از رسانه هم رسانه تر است. یعنی اگه شما رسانه کافی نداری ولی پیام کافی داری، حتی سوار بر رسانه های دشمن هم روزی خواهد شد. همطور که امام رسانه نداشت که، یک اعلامیه بود و کاست ضبط. پیام قوی بود و بر رسانه های حکومت و اینها پیروز شد. این گنبد آهنین هالیوود، چهره ای که از مخالفین اسرائیل ساخته بود، از یهود ساخته بود، از امریکا ساخته بود. قاسم سلیمانی، شهید سلیمانی میگفت که این بچه‌ها آمریکای هالیوود رو در هم شکستن. تو سینما و رسانه‌ها یک آمریکایی، کماندوی آمریکایی می اومد 1000 نفر رو می‌خورد، قورت می‌داد. حالا شهید سلیمانی میگفت ما فیلمای داریم از داخل اینا که از دور صدای درگیری میاد، اینا خودشونو بعدش خیس میکنن. افسر آمریکایی گریه میکنه، سرباز اسرائیلی میده. اینا واقعیت اینا بودن. اون چیزی که ما ازش میترسیدیم یک هیولای کاغذی بود. ما از خودمون میترسیدیم. همین جنایات ها قبلا بود، کسی نمیفهمید. پنجم، قفل پنجم، قفل تفاوت های مذهبی و تفرقه و اختلاف شیعه و سنی و حرفا بود. اینم توی قضیه غزه شکست. ملاحظه کنید خون حزب الله شیعه و حماس سنی با هم مخلوط شد. این دوتا با هم جنگیدن و این نشون داد وحدت اسلامی، وحدت شیعه و سنی چطور میتونه معجزه بکنه. اسلام سلطنتی، اسلام تکفیری وهابی، اسلام سکولار، اسلام درباری، همه اینا نشون داد که این داعش رو که علم کردن، که کلینتون رسما اعلام کرد تو خاطراتش هم هست که اصلا داعش رو ما درست کردیم و کاملا هم معلومه داعش علیه اسرائیل نمیجنگه، عملیات انتحاری نمیکنه، علیه مسلمین میکنه. جبهه مقاومت رو میخواستن تبدیل کنن به ضد مقاومت و عملیات کشتار مسلمین به جای نبرد با اشغالگر و دشمن. عملیات علیه مسلمین، ایدئولوژی وهابیت، ایدئولوژی که نمیتونه نظام سازی کنه، فقط خشونت و نه به عدالت، نه به اخلاق، نه نظام سازی، هیچ ایده ای نداره. تمدن سازی که هم عقل و نقل، هم مردم و مردم سالاری و هم اصول و اصالت ها، حفظ اصالت و ایدئولوژی، جمعی دوتا امکان نداره تو این نگاه. ششم، افشای روشن فکران غرب و جهان بود. هابرماس به عنوان یک نماد برجسته روشن فکری غرب صریحا آمد از اسرائیل حمایت کرد، گفت کشتن این فلسطینی‌ها به لحاظ اخلاقی درسته. هزاران نفر دانشجو و استاد بازداشت میشن، اخراج میشن، دانشگاه‌های غرب به هم ریخته. هابرماس به عنوان نماد روشنفکری، تازه ایشون نظریه پرداز دموکراسی گفتگوییه، ادعای روشنفکری، ببینید چطور خودشو نشون میده. هفتم، سازمان ملل و نهادهای بین المللی بیش از همیشه افشا شده. یعنی شورای امنیت، سازمان ملل، معلوم شد اینا بازی هن. امام از همون اول میگفت اینا بازیچه است، دیکتاتوری جهانی است. شورای امنیت شورای ضد امنیته، تمام جنگا زیر سر همین 4-5 تای شورای امنیته، همه جنگ قدرت ها تابع ایناست. نهادهای حقوق بشری، نهاد هسته‌ای، حقوق زن، نسل کشی، حقوق کودک، همه اینا توی قضایا، چون در مورد کودکان و زنان در غزه، در مورد دموکراسی در غزه، در مورد سلاح‌های کشتار جمعی در غزه، همه جا خودشون لو دادن. اصلا حماس که با دموکراسی آمد، مگه حماس با دموکراسی نیومده؟ هر بار رأی آورده، آمده رأی آورده. چجوریه که رژیم عربستان و امارات و بحرین و اینها دموکراتیک مشکل غیر دموکراتیک ندارن و فلسطینیا تروریستن؟ این شستشوی مغزی به هم ریخت. دیگه اینکه گفتن به ایران چه مربوطه؟ من جناب استاد شفیق از دوران کودکی من یادمه که بعضی بستگان ما که مبارز بودن، زندانی بودن زمان شاه، اینا یک عموی ما بوده که دیگه بود، سه نفر چند، اینا از ما بچه بودیم میگفتن ما میخوایم بریم فلسطین. از اون زمان، یعنی هم مارکسیستای ما، چریکای مارکسیست ما میرفتن سوریه و لبنان و فلسطین، هم چریکای مذهبی ما میرفتن اونجا. یعنی ایران از همون موقع با سوریه، لبنان و فلسطین گره خورده بود. و تو انقلاب قبل از پیروزی شعار این بود که امروز ایران، فردا فلسطین. این شعارهای بعد نبود. بازرگان گفت این شعارها رو بعداً درست کردی. نه آقا، شما نبودی. قفل نهم، افشاء رژیم‌های عربی و کشورهای مسلمان پیش ملت‌هاشون. اینه که میگن طبیعی‌سازی رابطه با اسرائیل. این رژیم‌ها از همون اول با اسرائیل رابطه داشتن. الان میخوان علنیش کنن گاهی. کدومی که از اینا با صهیونیست‌ها نیستن؟ همه اینا دست نشانده های آمریکا و انگلیس هن، همهشون با صهیونیست‌ها ارتباط دارن. تو این قضایای اخیر هم اینا جلوی موشک‌های انصار الله و ایران رو میگیرن کنار صهیونیست‌ها. اینا به اسرائیل غذا و پول و امکانات رسوندن. اینا هم افشا شدن، نمیخواستن علنی کنن. و قفل آخر، افکار عمومی جهان رو عرض کردم، برای اولین بار آمد طرف ما، این طرف. همه دنیا شعارهایی که 40 سال فقط تو ایران میدادن، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، کجا میدادن مرگ بر انگلیس؟ فقط اینجا بوده. پرچم آمریکا و اسرائیل فقط اینجا آتش میزدن. امروز در 120 کشور جهان آتش میزنن. این انقلاب صادر شد. اینا همون ایدو شعارهایی که اینجا داده میشد. هیچ کس جز ایران، هیچ کس نمیگفت مرگ بر اسرائیل. میگفتن هم فلسطین هم اسرائیل. ترامپ گفت که دانشگاه یان ما رو شستشوی مغزی دادن. سناتور کاتن از سناتورهای برجسته سنا و کنگره امریکا گفت که به دانشجویان امریکا اعلام میکنم شما دوقلوهای ایدئولوژیک آخوندها و ملاها شدید. سرویس اطلاعاتی انگلیس رؤسای دانشگاهاشون رو جمع کرد و گفت که شما افکار عمومی و دانشگاه‌های انگلیس در خطر آلوده شدن به ایدئولوژی ایران هم. یعنی خودشون دارن میگن، حتی تو بعضی کشورها شعار به فارسی دارن میگن مرگ بر اسرائیل. این هم که ایران به اینا چه؟ ما در ایران هم جریان‌های وابسته‌ای داشتیم که این شعار اسرائیلی نه غزه نه لبنان رو گفتن. الان کل دنیا داره میگه هم غزه هم لبنان زیر پرچم اسلام. حضور شما در دانشگاه‌های اروپا و آمریکا الان خیلی ضروری است. امکانش هست که میرن برن اونجاها؟ نه. ممنوع. آزادی بیان در غرب. میگه نمیذارن بره دانشگاه‌های اروپا.
وقتس خیر اوسن هرمحتلی شیدنلرمیز یرامی مخاطبلرمیز برو اردبیل رادیو سده پخش بو هدینه همکارلار اتفاقنده محسر ازدیخ و جمعی همکارلار اتفاقنده بو زایی یعنی شهید سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان و شهادتین تعزیت و تسلیت ارزلی و اسرائیل و لبنان آرا تنشلر هر آن تو خالی شرایط منطقه ده بیجوره دیکی یوزلرنن انسان Lübnan'ın cunub və şərqində canlarını əldən verirlər. İnşallah ki, həmişə İslam bayrağı uca olsun və belədi də haqq və həqiqət pərçəmi həmişə ucadı.
Tamam haq və tamam batıl dobare rubəruy həm ایستاده‌اند.
این که ایران باید ازشون حمایت کنه و این که هیچ وقت تنهاشون نذاریم. این که ما هر روز شعارمون این بوده که مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، و این شعارمون رو باید عملی کنیم.
حق و باطل، معادله ساده‌ای که یک سو کودک است و یک سو تبهکارانی که سلاحشان را بر سر انسان‌های بی‌دفاع فرود می‌آورند.
اسرائیل که دو جنایتکار ده، جنایتکار اصلی ده، بعد کتک کشته، بعد بی گناه اولدرن مردمه، بزده رسمیت ده، یخ ده، گره سرانه سازمانه میره، سرانه گره کباهان آلالار، آتش بسرهلر بلیلنه، واقعیان بی گناه اولدرن، واقعیان ظلم اولر بلیلنه، چوخ ظلم اولر بلیلنه.
یک سو مردان جهاد و عبادت و دعا، یک سو کودک کشان صفاک.
هر کسی به عنوان یه انسان این حملات رو میبینه ناراحت میشه. ما به عنوان یه انسان وظیفه هایی داریم و به عنوان یه انسان من خودم شخصا محکوم میکنم اینا رو.
و آنچه که حق باوران و حق یاوران میگویند،
اسرائیل با این کارهای اخیرش دیگه فکر کنم به آخر خط رسیده، با این جنایتی که داره انجام میده. انشالله که فقط باید امام زمان بیاد کار اسرائیل رو یک سره کنه دیگه. واقعا کودک کشی، الان زنا رو میکشن، جنایتش واقعا گسترده شد. الان هم که حمله به لبنان انجام شده. انشالله که هر مسلمانی که واقعا علاقه به دفاع از دین داره باید حداقل اون تظاهرات رو داشته باشه، تنفر خودش رو به نوعی نشون بده از این اقداماتی که اخیرا انجام شده.
آنان که نمیترسند و غم به دل راه نمیدهند، حالا کجای تاریخ ایستاده ای ما؟ همیشه سرفرازان جبهه.
ای خطی زیبا شکیبا باش، جان جهانی با تو مبهوت است. آینده لبنان و اسرائیل چون قصه طالوت و جالوت است. این زخم چرکین رو به نابودی است، این قدی بدخیم فرتوت است. طاقت بیاور باز هم لبنان، دیگر زمان محو طاغوت است.
تو را به کوه که گفتم محکم تری کار، نام تو را به دشت که گفتم جوشی و لاله دار، نام تو را به گریه که گفتم بی اختیار شد، نام تو را به خاک که گفتم برق بهار شد، نام تو رود است، نام تو باران، نام تو لبنان، نام تو ایران، نام تو روشن، نام تو آرام، نام تو صبح است، صبح در انجام، تو آبروی مشرق زمینی، آزادگی را نقش نگینی، شمشیر ایمان، سرباز قرآن، نصر من الله، چشم تو خورشید فردا شد نمایان، از خشم تو فرعون دوران شد در آسان، ای نقشه پیروزی این راه با تو، سید حسن هستی و نصر الله با تو، ای نقشه پیروزی این راه با تو، سید حسن هستی و نصر الله. سيد العشق إليك القلب يخضع، صوتك ينايا حنين الروح يسمع، بابك يا ابن الأنجبين الغر يفرع، نحوك يا درب الكمال المرء يهرع، نحوك يا درب الكمال المرء يهرع. الله أكبر يا سيد النصر، زلزل عدانا يا أسد الزأر، مولاي مولاي الثأر الثأر، لبيك لبيك يا ابن حيدر، مولاي مولاي.
شرحی برای فردا و اردبیل رادیوسنده با برنامه هزروزا پخش شده. سسمیزی الان پخش واحدی ننشده سیز پنج شنبه مهراینم آنه کنزی گونده. تو سرزمین قبله اقامه کن نماز را، بی آبرو کنین جماعت قمار باز را. تمام آیه های سرخ فتح را مرور کن، زمین به ارث میرسد نگاه در. زبور کن تو نقطه تلاقی چهار سوی عالمی، و جرم تو همین که ایستاده ای و محکمی. و
مشکان کارشناس مجری، حافظ کل قرآن کریم، استاد سعید وحیدی مه.
بسم الله الرحمن الرحیم، و ما توفیقی الا بالله، علیه توکلت و الیه انیب. اللهم اجعل العواقب امورنا خیرا ولا تجعل العواقب امورنا شرا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. سلام علیکم. رحمان و رحیم الله شاچی روخچی همو مزا توفیق مرحمت لدی بیونده مشکات برنامه سینن. سیز عزیز قرآن سوین و متدین هرمتلی اشیدن لرنن یول بیرولخ.
سبحان الالهی جلی
Mütəal Allahın inayətlərinin sayəsində keçən bərnamədə 2-4-cü ayələr Mübarək İxlas ya Tohid surəsindən tərcümə olunub, azca tozihi məhzəllər üzə təqdim oldu. Bu ayələrdə Mütəal Allahın bir tədad əvsaf-ı müşəxəsatından bəyan elədiq. İnşaallah büyünün müşqət bərnaməsində də tərcümə və tozihi müxtəsər 1-4-cü ayatı Suriyi Mübarəkiyi Fələq xidmətlər üzə təqdim olacaq. Eşidək bu ayələrin tərtil təlavətin, Qari Ustani cənab ağayı Zara'nın səsinən və onlarının belə bizdə təlavət eləyək.
Əudu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul əudu bi rabbil fələq, min şərri mə xaləq, ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.
Fələq surəsi Qur'an-ı Kerimin 113-cü surəsidir və Məkkəyi Mükərrəmədə qəlb-i nazənin Peyğəmbər rəhmətə Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmə nazil olubdur və 5 ayəsi var. Hüccətül İslam və Müslimin Hacı İlahi Zadə Tədəbbür dər Qur'an kitabının 31-ci səfəsində bu surənin muridində belə yazır ki, Xatəm Peyğəmbərin əsasi dəqdəqələrindən biri də bu idi ki, bir çarə yolu tapa, ta mərdüm şərrili əşxasın əlindən ki, daimən bu müsəlmanları تهدید لیر دلارن شرارتداری بلکه قورتارا بیله. Bir tərəfdən, Həzrət Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi və alihi və səlləm bu unvan Xatəmül-Ənbiya risalətinin əvvəlləri idi və müsəlmanlar da çox müstəzəf və zəif idilər, tedadı az idi. Bir tərəfdən də bu Qureyş, müşrik və kafirləri də çox sirvətməndi idilər və cürəbəcürə toğtələr törədirdilər ta mərdümü Peyğəmbərin dövrəsindən qoala. Onların hədəfi bu idi ki, mərdümü dünya yaşayışlarında o qədər müşkülə salalar ta əsən din səmtinə getməyələ. Nəticədə bu ki, Xatəm Peyğəmbərin işi qabağa getməyə və eləyənməyə mərdümü özünə sarı, yəni Allahın dininə sarı hidayət eləyə. Bücür bir şəraitdə Fələq surəsi nazil oldu. 1-3-cü ayatı suriyi mübarəkiyi. Fələqdə bu məsələ mətrəh olur ki, insan gərək pənah apara mütəalallahə məxluqatın bir tedadının şərrindən, ha belə həsudların cadu eləyənləri də bu ayələrdə və onun idaməsində 4 və 5-ci ayələrdə məzəmmət eləyir. Ayələr belədir. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Pənah aparram Allaha qovulmuş şeytandan. بسم الله الرحمن الرحیم رحمان و رحیم اللهم عدیله قل ده تعال الله پیغمبره بیروشی ده اعوذ برب الفلق فلقین ربینه پناه پرم چی نیز اللهن امرینن اشخلق یری آغاردری گرانلق جدیر و یرین جندوزون اشخلقنا ورر بیرور فلقین ربینه پناه پرم Kimin şərrindən? Kimincə ayədə buyurur? Min şərri ma xələq, yaratdıqlarının şərrindən. Artıq söhbət eləyəcəyik bu ayənin muridində inşallah.
İlahi, ilahi, ilahi, ilahi, ilahi.
Ayədə cinədə ayrı moridə işarə buyurur ki, denə fələqin Rəbbinə pənah aparram və min şərri qasıqin əza və qəb və qəranlıqlaşmaqda olan gecənin şərrindən. Dahi kimin şərrindən Allaha pənah aparır? Dördüncü ayədə buyurur və min şərrin nəffasati fil-uqad və olsun oxuyub düyünlərə püfləyən arvadların şərrindən. Nəffasat, nəfs, seysi nüxtə, nəfs kələməsindən, yəni püləmax və o qəddə düyünlər mənasınadır. Nəffasatın mistaqlarından biri sehr-ü cadudur. Fəlizə, sehr-ü cadunu amuziş verən həram işə düşür və bu iş sehr-ü cadu eləmax həramdır. Fələq kələməsi fəcrətay, yəni parçalanmaq, gecənin qəranlığının parçalanmağı, sübhün gəlmağı ilə. Fəliqül isbah, 96-cı ayı Suriyə ənamda gəlib, yəni tuxumun, dananın çıtlamağı toprağın içində. یا فالق الحب و النوا 95 اینجا آیه سوره انعام داد. اما منظور از غاسق جزنن باشلانشه دی چی گرانلغنان توام دی اجوره چی 78 اینجا آیه سوره اسراده جلب اقیم السلات لدلوک شمس الا غسق اللیل. شاید منظور از غاسق هر موجودی اولا چی گرانلغ جهترندی ظلمت جهترندی معنوی گرانلغلاری جمراهلغلاری özینن جهترب یایلاندراندی. شاید منظور از غاسق بجور موجودات دا اولموش اولا چون شرور اشخاص حملتون حجومتون یا توتع ترتما اتون جزنن گرانلغنان معمولن استفاده الالر فلیزا الله پناه پار روخ شر اشراردان چی بعضن جزه واقع اولار.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله
Əzizlər, Allahın yaratdıqları şərr deyir, amma hər bir zatda ehtimal bu içi şərr olmuş ola var. Hətta elm ki çox yaxcı di, ehsan, şücaət, ibadət, bunlar kəmalat di. Bunlarda da ola bilər bir afətlər ola. Elmin afəti təkəbbürdi, qururdi. Ehsanın afəti minnət qoymaqdi. İbadətin afəti ücbüdi. Və şücaətində afəti zülmüdi. Odur ki, ola bilər ki, elm, ehsan, şücaət, ibadət bunlar hamısı xeyr idi. Amma qət olmayə bunlardan şər icad ola. Allaha gərək pənah aparaq və ondan istəyək ki, ani və ləhzəyi bizlərdən nəzəri lütfün kəsmiyə. Hüccətül İslam və Müslimin hacayı qiraəti təfsiri Nurun 12-ci cildində bu 4 ayı əvvəl suri mübarəkiyi fələqin muridində belə yazır ki, əz cümlə məsadiqi ənnəffasat fil uqad pis təbliğlərdi, cəvvi sazlıqlardı, söz aparıb söz gətirmaqlardı, suxənçinilərdi, casusluqlar və şayəni yaymaqdı. Bunlar əz cümlə ənnəffasat fil uqad sayınla bilər. Yəni, püləllər ta möhkəm məsaili, əsasi, qeym əqaidi süst eləyələr. Ödürə ki, vəsvəsə ilə xanımağanın arasında şəkk uşub həsalmaqla fitnə törədəllə, ma yufərriqunə bihi bəynəl mər'i və zəvcih. 102-ci ayi suri mübarəki bəqərədir. Bundan belə ki, mütəal Allah hər bir zadi ki, yaradıb xeyridir. Özürə ki, 7-ci ayi suriyi səcdədə də cəlibdir. Əlləzi əhsənə kullə şeyin xələqəh. Və lakin, hər bir zad düz məsirində işlənilməsə şərr olar. Ay qiraəti bir gözəl məsəl çəkir və yazır təfsiri nurda ki, dəmir xeyridir. Amma əgər piçaqola imkanı var. Kimundan bir tədad əşxas su istifadə eləyələ. Min şərrimə xələq ki, ərz elədim, tozihin ərz eləyəcəqam. Bu idi. Odur ki, cərəh Allah verən neymətlərdən xeyr yolda istifadə eləmək. Şərrimə xələq, yəni şər məxluqatın tərəfindən, nə xalik tərəfindən və belə deyir ki, Allahın xilqətindən şər xaric ola xeyr. Bəlkə məxluqatdılar ki, onların nahiyəsindən şər törənər. Nə xalik, nə xilqətin tərəfindən. Ayrı nöqtəyi ki, bu ayələrin muridində ərz eləməli yox budur ki, bu iki biz Allaha pənah aparruq xətərlərdən təhcə əudu ibarət demağınla ələ gəlməz. Bəlkə əlavə bər bu iki deyiruq əudu, cərəh əməldə də çalışaq. اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و وجود نازنین حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها حکایه سی چی انسان سوره سنین اوائلنده جلب دی نجه اش جزه یخصولا یتیمه و اسیره اتعام لدلر اولار دیدلر انا نخاف من ربنا یومن عبوسن قمتری را بیز قیامت جنونن گرخروخ چی اتعام لیروخ قرآن دا اولارن حقنده بویرور چی اولار او جنون شرنن نجات ورند فوقاهم الله شر ذالک الیوم پس تهجه انا نخاف و دماغنان تهجه اعوز و دماغنان انسان الله پناهنده اولا بلمز بلچه عملنن تو هم جره اولا البته الله پناهنده اولماق هر حالده لازمده چه خطرلرده ازره چه با آیلرده اخودوغ شر ما خلق چه کمالات علجتر مختا 98 منجه آیه سوره مبارکی نحلده متعال الله توصیه لیر چه حتی قرآن قرائت لینده ده متعال الله ها پناهنده اولاق قول مش شیطان شرنن فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم او دوشه هر اشته چه خطرلرده چه کمالات علجتر مختا انسان جره الله ها پناهنده اولاق البته بونه ده ارزلیاخ چی عزیز در mütləq şərrimiz yox dəslən və mütəal Allah mütləq şərr yaratmayıbdır. Çe vəsa biz bir zaviyədən bir məsələni şərri görək. Ayrı zaviyədən o xeyr olmuş ola. Mevlevi deyir, zəhr-i mar an mar را باشد حیات لیک آن آدمی را شد ممات
و من شر حاسد اذا حسد
متعال الله بشمنجه آیه سوره مبارکی فلق ده جینه پیغمبرمزه ارجده چی بیزه ده درس اولسون پناه پاراخ متعال الله حسدلرن شرنن و بو آیه ده یعنی بشمنجه آیه سوره فلق ده پخلره حسدلاره مزمت الیر متعال الله بویرور پناه پارون الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و من شر حاسد اذا حسد و پخلغت زمان پخلن شرنن با این موردنده انشاءالله بیون ارتق صحبت الیجیخ چون مهمی بیر بحث ده بو ایچی انسان چالشا ایرلارده اولان کمالات موفقیت چلخلاری الاجتره بو ارزشی وار اما بو ایچی چالشا او کمالات ایرلارندان نابود اولا آرادان جده و حسادت ده هر چسته بجور بیر حسادت وار پخلخ وار دلیل و نشانده اونون ظرفیتنین اشا اولماغنا اولین قتلی چی یه روزنده واقع اولدی به خاطر حسادت دی حضرت آدم علیه السلامن ایچی بالاسنن آرسندا حابیل و قابلن آرسندا به واسطه یه حسادت قابل حابیله قتل از وردی و اولین جناهی چی جویده اولدی توسط ابلیسی دی ابلیس آدم ابل بشر نسبت تخلق لد حسادت لد دیده انا خیرم من خلقتنی من نار و خلقته من تین حدیثه در اخی روخ چی حسادت عزیز در پخلق ایمانه یر اجره چی اد ادونه یر بو دست روایت داره اصول کافنن چمینجی جلدنین 306 صفحسنده مطالعه بویرا بیلرسوز دما اولار هر اوزا دی چی اهل بیت اسمت و طهارت علیهم السلامون باشنا جهدیلر الا پخلختان دی حسادتن دی قرآن کریم 54 آیه سوره مبارکی نساده بویرور چی نیه آخ اللهن لطف و تفضلونه جره لایک اشخاصه چی اللهن لطف و انایت وارده تفضل وارده بولار حسادته لیلر پخلقه لیلر مجربین ملر چی بیز آل ابراهیمه کتاب حکمت و بیه ملچو وردوخ او دو چی اللها پناه پراخ پخلختان حسادتن و اندن استیاخ چی آنی و لحظه ای بیزلر از نفسمیزه براخ میه سه صحبتمیز 5-ci ayi-i suriyi fələqin muridindədir və bənamız bunadır ki, inşallah-ı sadətin muridində bir istinadı bu ayı artıq danışaq. Müstədrəkul vəsail və müstənbitul məsailin 12-ci cildinin 22-ci səfəsində Hz. Əmirəl-Müminin Əli əleyhissalamdan bir fərmayış var ki, bu fərmayışı Şərifi Rəzi rəhmətullah əleyh